رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خوش آمدید به نشر جنبستی مجله خبری بامداد پنجشنبه 18 ایول. ابتدا من اسکندر خواجه میرزاده شما را با سرخط اخبار آشنا میکنم. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان میگوید دوشنبه در تصویب سازشنامه پایگاه نظامی 201 روسیه لیمیت وقتی ندارد. مقام بلندپایه آمریکا باور دارد که به زودی مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی ها از سر گرفته می شود و پرزیدنت افغانستان قانون نو انتخابات این کشور را امضا کرد. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان میگوید دوشنبه در تصویب سازشنامه پایگاه نظامی 201 روسیه لیمیت وقتی ندارد. همراخان ظریفی روز 17 ایول در نشست مطبوعاتی نیم ساله این نهاد ابراز داشت که این سازشنامه حالا مورد آموزش قرار دارد و تا پوره تحقیق شدن آن باید صبر کرد. او از جمله افزود
هیچ گونه مشکل در مسئله همکاری های دو جانبه و چند جانبه وجود ندارد. هر مسئله که پیش می آید این تخیلات و بافته های شخصان معین نمایندگان رسانه های خبری خارجی و هم داخلی
است.
وزیر کارهای خارجی تاجیکستان امیدوار است که سازشنامه تمدید پایگاه نظامی روسیه در قلمرو تاجیکستان در نهایت به امضا خواهد رسید. تفصیلات نشست خبری وزیر کارهای خارجی تاجیکستان را در ادامه مجله خبری بخش تاجیکی رادیو آزادی گوش کنید. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا جان کری میگوید اسرائیلی ها و فلسطینی ها به احیای مذاکرات صلح نزدیک شدند. روز چهارشنبه در شهر عمان بعد مذاکرات با رهبر فلسطینی ها محمود عباس و فرستاده های ممالک عرب، کری اظهار امید کرد که به زودی دو جانب در سر میز مذاکرات خواهند نشست. کری رهبران عرب را با تطبیق تشبث صلح شاه عربستان سعودی ملک عبدالله و شاه اردن عبدالله آشنا نمود. در مورد رویدادهای اخیر مصر کری گفت ما می خواهیم همه این نیروها شرکت داشته باشند و حبس های سیاسی خاتمه یابند. ما در مورد آزادی مردم و شرکت آنها در حیات سیاسی تشویش داریم. به عقیده ما این بخش مهم احیای قلب ها و روح مصر است. امید داریم که روزهای آینده وضع واضح تر می شود. نظامیان مصر در تاریخ 3 ایول پرزیدنت این کشور محمد مرسی را برکنار نموده، روز سه‌شنبه حکومت موقت را سر قدرت آوردند. پرزیدنت افغانستان حامد کرزی تغییر و ایلاوه به قانون انتخابات این کشور را تصدیق نمود که بر پایه آن در انتخابات پرزیدنتی سال آینده نمایندگان خارجی سازمان ملل متحد در نهاد ناظر انتخابات حضور نخواهند داشت. روز دوشنبه کمیسیه پارلمانی عبارت از 14 نفر این لایحه را تصدیق کرده بود. قانون نو هم کمیسیه شکایت های انتخاباتی را به تغییر گذاشت. این نهاد در انتخابات پرزیدنتی سال 2009 تقلب گسترده را آشکار کرده بود. قبلا پرزیدنت کرزی طلب کرده بود دو نماینده خارجی که سازمان ملل متحد به کمیسیه انتخاباتی شامل می کند از صفهای آن اخراج شوند. یک طالبی بلندپایه جنگجوی از ملاله یوسفزای دعوت کرده است که از بریتانیا به زادگاهش شهر مینگوره وادی سوات ولایت خیبر پختونخوا پاکستان برگشته تحصیل در مدرسه زنانه محلی را دوام دهد. عدنان رشید روز چهارشنبه پیام نشر نموده اصرار ورزیده است که طالبان مخالف تحصیل دختران نیستند. رشید نوشته است طالبان می‌خواستند ملاله را به قتل رسانند زیرا باور داشتند که هدف از معرکه ترغیبی او برباد دادن کوشش‌های بنیاد نظام اسلامی در وادی سوات بوده است. ملاله در شهر مینگوره بعد درس هنگام برگشت به خانه از سرش تیر خورده بود. هفته گذشته در روز 16 سالگیش ملاله از منبر سازمان ملل متحد گفت طالبان نتوانستند دهان او را ببندند. ملاله دعوت کرد که کشورهای عالم بهر تحصیل سراسری کودکان تلاش بیشتر به خرج دهند. در تئاتر بلشوی روسیه فاجعه نو روی داد. غیژک نواز پیش دست گروه هنری از صحنه به چاه یا خود خندق ارکستر رفتیده در شفاخانه وفات کرد. به نوشته رسانه های روسیه روز سه‌شنبه غیژک نواز 65 ساله ویکتور سیدوف از صحنه به چاه ارکستر رفتید. سخنگوی بلشوی کاترینا نویکا تصدیق کرد که روز چهارشنبه سیدوف در شفاخانه جان داد. سال روان رئیس هنری بلشوی سرگی فیلین موردی حمله با کیسلتا یا خود ترشی قرار گرفته بود. هفته گذشته حکومت روسیه رئیس بلشوی آناتولی ایکسانوف را برکنار نموده، ولادیمیر اورین سابق رهبر تئاتر استانیسلاوسکی را به جای او رهبر تعیین کرد. این بود نشر مختصر اخبار عالم. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه www.ozodi.org و شبکه اجتماعی فیسبوک پیدا کنید.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی، تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21 و 41 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می‌توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق ماهواره‌های آسیاسات و هودبرد و ساعت 12 تا 2 روز در ماهواره یمال بشنوید.
شنونده گرامی، یادآور میشوم که مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان روز چهارشنبه در نشست خبری خود گفت که در مناسبات میانی تاجیکستان و روسیه مشکل وجود ندارد. بعد از 10 سال سیمای دوشنبه پایتخت تاجیکستان چگونه خواهد شد؟ و کمیسیون مشترک تاجیکستان و قرقیزستان به خلاصه رسیده است که فعالیت در چاه نفت کاتاکوز موقتا باز داشته شود. چرا؟ برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. 17 ایول در شهر دوشنبه نشست مطبوعاتی همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان برگزار شد. آقای ظریفی در این نشست به سوال‌های روزنامه‌نگاران راجع به مسائل مختلف سیاست خارجی کشور جواب گفت. ظریفی در ارتباط به سازشنامه تمدید پایگاه نظامی روسیه در قلمرو تاجیکستان گفت که تصویب این سند لیمیت وقتی یا محدودیت زمانی ندارد و ابراز امیدواری کرد که آن در نهایت از جانب تاجیکستان به تصویب خواهد رسید. همکارم فرهاد میلاد که در این نشست خبری شرکت داشت در باره مسئله های مهم این نشست خبری گزارش می دهد.
وزیر کارهای خارجی تاجیکستان گفت در تصویب سازشنامه پایگاه نظامی 201 لیمیت وقت وجود ندارد. این اظهار نظر در حالی است که سازشنامه شرایط بود و باش پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان از ماه اکتبر سال گذشته زمان تصویبش تا به امروز در پارلمان روسیه تصویب شده، رئیس جمهورش هم قانون آن را امضا کرده، اما این سازشنامه با گذشت قریب 10 ماه هنوز به پارلمان تاجیکستان نرسیده است. همراه خان ظریفی میگوید گفتگوزارها درباره پیش آمدن مشکلات در تصویب این سازشنامه خیال بافی افراد علاهیده در وسایط اخبار تاجیکستان و روسیه است. وی گفت این سازشنامه یادداشت حسن تفاهم و یا حجت دویم درجه نیست که برای یک مهلت برای کشورهای ما به اهمیت به امضا رسیده باشد، بلکه حکومت هر دو کشور با این سند مناسبت جدی دارند، زیرا آن برای یک دورنمای خیلی دراز در یک ساحه خیلی مهم بسته می شود.
در یگان قوانین بین المللی نامده است که کشورها بعد امضای سازشنامه باید در یک وقت، در یک ساعت، در یک سری میز اون را ریفیکاسیون کنند. این وظیفه هر یک کشور است که با پورگی مسائل را آموخته برای همه مسائل حل و فصل کند و آن را ریفیکاسیون. برای همین در یگان جا ما لیمیت وقت نداریم. در یگان قوانین بین المللی این چیز وجود ندارد. با صبر باشید.
سازشنامه پایگاه 201 بدون یگان اجاره پولی دست کم تا سال 2042 تمدید کردن زمان بود و باش پایگاه نظامی روسیه را در تاجیکستان تضمین میکند. آن هنوز 5 اکتبر سال 2012 در دوشنبه از سوی رؤسای دو جمهوری امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین امضا شده بود. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان که سیاست خارجی کشورش را طی نیم سال گذشته معرفی میکرد درباره وضع منطقه پس از خروج نیروهای بین الملل از افغانستان نیز اظهار نظر کرد. وی گفت خروج نیروها صلح و ثبات را در این همسایه کشور تاجیکستان برهم نمی زند، اما انفجار وضع در منطقه هم به وجود نخواهد آمد. همراه خان ظریفی اعلان داشت که در ناامنی های سوریه شهروندان تاجیکستان هم از جانب حکومت بشار اسد و هم مخالفان آن وارد درگیری ها شدند. درباره آن که این افراد چطور به سوریه یک کشوری از تاجیکستان دور می روند، وزیر کارهای خارجی گفت اینها حدود 500 سو کالد ستودنتس یا به نام دانشجوهای هستند که به مصر رفته به فکلته های علوم دینی داخل می شوند، اما در فکر بالا بردن سویه دانش دینی خود نیستند، بلکه از حساب سازمان های خیریه اسلامی خود و اهل آیله خود را تأمین می کنند. و افزود
و البته که وقتی اونجا هست، وقتی که سرچشمه درآمد، سرچشمه زندگی از طرف دیگر تشکیلات ها هست، گفتی برادر روس بسپلات نسیر تولکو میشلوفکی، بعد اونا را بگیرن به همون تشکیلات ها میبرن و اشتراک میکنن.
قبلا کمیته دینی تاجیکستان اعلان داشته بود که در سوریه 3 و در افغانستان و پاکستان 11 شهروند کشور هنگام عملیات جنگی به هلاکت رسیدند. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان همچنین در این نشست مطبوعاتی بر روزنامه‌نگاران سر و صداها درباره به عمق قلمرو تاجیکستان عمیق‌تر رفتن نیروهای مرزبانی چین را رد کرد. وی گفت این کار دست سرچشمه های است که مخالف روابط حسنه تاجیکستان و چینند. وی گفت چین از تاجیکستان همان اندازه زمین را گرفته است که در سازشنامه مرزی دو کشور ذکر شده است، و اینکه رسانه ها از رفتن قلمرو بیشتر به حساب چین میگویند جامعه را به اشتباه میبرند. همراه خان ظریفی همچنین گفت انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر در تاجیکستان ناوابسته از دخالت های خارجی در شرایط امن و شفاف خواهد گذشت. او امکان شرکت خودش به حیث نامزد در انتخابات را رد کرد و گفت این مقام دانش و ملکه بیشتری را می خواهد که او ندارد. وزیر خارجه به هر صورت اظهار باوری کرد که در ماه نوامبر یک نفر ارزنده انتخاب خواهد شد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشست خبری همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان. در این نشست خبری وزیر کارهای خارجه تاجیکستان اظهار داشت که در مناسبات روسیه و تاجیکستان مشکل وجود ندارد و هر مسئله ای که پیش می آید تخیلات و بافته های رسانه های خبری است. تحلیلگران روس می گویند خودی همین نکته که آقای ظریفی درباره مشکلی ها صحبت کرده است و به زبان دیپلماتی گفته است که مشکل وجود ندارد، منطقا گواهی آن است که بعضی مشکلی ها هست. ولادیمیر ژاریخین، معاون رئیس پژوهشگاه کشورهای مشترک المنافع روسیه در مسکو، در این باره چنین اظهار نظر کرد.
من میخواهم این طور بگویم، وزیر کارهای خارجی تاجیکستان با زبان دیپلماتی ماهیتاً گفته است که بعضی مشکلی ها وجود دارد، اگر و اظهار داشته باشد که مشکل وجود ندارد، ولی این مشکلی ها حل می شود، این یک امر مسلم است. معمولاً مشکلی هایی که در همکاری های میان کشورها پیش می آید، اگر با مشکلی های اقتصادی ارتباط داشته باشند، تدریجاً مشکلی های سیاسی پیش می آورند. من کشورهایی را نمی دانم که بینشان بحث ها پیش نآمده باشد، حتی اگر همین کشورهای اتحادیه اروپا را نیز بگیریم. گاه گاهی بین آنها نیز مشکلی های با وجود می آید، برای آنکه منفعت های آنها از هم فرق دارد. برای همین بعضی مشکلی ها در بخش تامینات پایگاه نظامی روسیه و ارزش استفاده آن میان روسیه و تاجیکستان هست و این مشکلی ها حل می شود. در ساختمان نیروگاه های برق آبی نیز مشکل هست، آن هم حل می شود، ولی گاه این مشکلی ها را در جریان بحث ها حل می کنند. چون این مشکلی ها را معمولا رهبران کشورها نمی خواهند آشکار کنند، چون که در این زمینه آزادی مطبوعات را به ویژه در روسیه در نظر می گیرند. البته بعضی معلومات ها درباره چنین بحث ها آشکار می شوند. بحث ها همه وقت هستند و آنها حل هم می شوند. در این باره وزیر کارهای خارجی تاجیکستان کاملا حق است.
جناب ژاریخین، شما درباره این اظهارات آقای ظریفی که میگوید برای تصویب قرارداد نظامی میان روسیه و تاجیکستان محدودیتی وقت یا لیمیت زمانی وجود ندارد، چه عقیده دارید؟ اگر این نکته را در نظر بگیریم که روسیه آن را به تصویب رساند و ولادیمیر پوتین نیز آن را امضا کرد، ولی تاجیکستان تصویب آن را با سه سند دیگر ارتباط میدهد.
Таджикистан, безусловно, хочет в рамках ратификации этого договора
باز هم این همان مسئله است که ما در باره اش صحبت میکنیم. این قرارداد حتما به تصویب میرسد، ولی جانب تاجیکستان در چارچوب تصویب این قرارداد میخواهد برای خود بعضی منفعت های ایلاوگی به دست آورد. ممکن است بعضی امتیازهای بگیرد و یا ممکن است از اون امتیازهایی که میخواهد بعضی اش به دست نآید. ولی من فکر میکنم که جانب تاجیکستان این قرارداد نظامی را با موفقیت به تصویب میرساند. من نمیخواهم با این مسئله جامعه سیاسی پوشانم.
Я бы здесь тоже не политизировал эту проблему.
یکی از شرط های دیگری تصویب قرارداد این بود که روسیه برای تامین ارتش تاجیکستان با اسلحه و تکنیکای نظامی 200 میلیون دلار سرمایه وعده کرده بود. به نظر شما سرنوشت این سند چی می شود؟
در این مسئله باید یک نکته را درک کرد که اون با توانایی نظامی ارتش تاجیکستان نیز ارتباط دارد.
مصاحبه بود با ولادیمیر ژاریخین، معاون رئیس پژوهشگاه کشورهای مشترک المنافع روسیه در مسکو.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه یک مرافع ادامه دارد که در آن ساکن ناحیه رودکی عالم غلاموف، عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در عملهای دعوت به جهاد در پاکستان طبق ماده 187 قسم 2 همکاری با سازمانهای جنایی عیبدار دانسته می شود. در این محاکمه همچنین از تاجیک شهروند نروژ نام برده می شود که در پاکستان به هلاکت رسیده است. چگونه این دو سرنوشت با هم پیچیدند، یعنی با هم متحد شدند و این پیامد را به بار آوردند؟ همکارم سلیم ایوبزاد در این باره چنین گزارش می‌دهد.
جوان تاجیک که در حضرت مولانا کناره دوشنبه چشم به گیتی کشاده در اسلو پایتخت نروژ به وای رسید، در سوریه تحصیل کرد و در پاکستان کشته شد. دلشاد کاسانی 33 سال داشت و میخواست در افغانستان ضد نیروهای ناتو بجنگد. در ماه آوگوست سال گذشته وی همراه با باجاش و سه شهروند دیگر تاجیکستان در حمله هواپیمای بی سرنشین آمریکا در وزیرستان شمالی کشته شد. نام دلشاد زمانی در رسانه ها روز زد که در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه پدر عروسی و عالم غلاموف همچون گمانبر همکاری با سازمان های جنایی محاکمه می شود. تفتیشات غلاموف را هم هماهنگساز جلب سیت زجویان به پاکستان می شمارد. اما پدر دلشاد شهروند نروژ عبدالواحد اکراموف می گوید عالم غلاموف در سفر پسر او به پاکستان سهمی ندارد.
همین دلشاد پسر من از کودکیش دیگه خیلی بچه شده کلان شد. حتی در اونیورسیتی اسلو میخوند، پرتافته رفته در سوریه خواندنی رفت. آخی من از این بچه ها که کلان کشید او کی که نباشه؟ او را من کده نمیشه، دست پاشه نمیبندی کو. یه بار میگید، دو بار میگید، بعد وقتی که دلیل میبیارم میگوید که دادا جان آخی تاکه ما مسلمان ها در شکنجه زندگی میکنه.
آنهایی که عبدالواحد را میشناسند میدانند که او در سالهای 90 صده گذشته عضو حزب دموکرات تاجیکستان و کارمند نشریه حزبی عدالت بود. در سال 92 تاجیکستان را ترک کرد و دو سال در مسکو پناهنده گشت. در این مدت خشونت‌های جنگ شهروندی تاجیکستان را در کتابچه نشر نمود و برای این به جایزه هلمند حمید مشرف گشت. در سال 1994 و با اهل آیلش به نروژ کوچید. سالهای اول بسیار اذیت میکشید و میگفت از افسردگی و خاطره های جنگ خواب را گم کرده است. جامعه مسلمان اسلو به خانواده تاجیک کمک کرد که آرامش روانی حاصل کند، اما یکی از فرزندان آن دین را محور زندگی خود قرار داد. در دانشگاه اسلو دلشاد اول عضو و سپس یکی از رهبران اتحادیه دانشجویان مسلمان شد. در تارنمای این سازمان نام او به حیث دبیر مطبوعاتی اتحاد تا حالا باقی مانده است. در نروژ زیاد از 80 هزار مسلمان ده ها سازمان دارند که به اکثر آنها حکومت این کشور یاری مالی میرساند. همزمان در اینجا چندین گروه تندرو نیز موجود است که با شبکه های فراملی در تماسند. با بعد از استقرار صلح در تاجیکستان دلشاد با نادره غلامو و دختر علیم غلاموف ازدواج کرد و به ترکیه کوچید. پدر و مادر عروس و خیشان دیگری او نیز به این کشور آمدند و در اینجا کار میکردند. دلشاد در این بین صاحب 4 فرزند شد و همسر و طفلانش را نیز با خود به پاکستان برد. با جای او روشن نوردینوف یک هفته پیشتر با همسر و طفل نوزادش راهی ایران و پاکستان شده بود. روشن است در پاکستان آنها جنگیده اند یا نه، اما خبر هلاکتشان سبب سفر نزدیکان به پاکستان گشت. مادر عروس دلشاد عایشه ایگامبردی و میگوید
ما حالا برای زندگی رفته بودم برای پاکستان، ما خبر نداشتیم خلیفه. وقتی بعد مرزشان فهمیدن او قانون و خدا و عبدالوحید از زنده که بیرفتیم فرزان بیرفتیم بیرفتیم او وردمان رو.
آنها از پاکستان وارد ایران شدند و از بس که مشکل اسناد به میان افتاد علیم غلاموف را به کمک خواستند. در تهران غلاموف در عوض شناسنامه گم شده دخترش از سفارت تاجیکستان سند گرفت و همه همراه روز 2 فوریه سال روان به وطن برگشتند و 8 فوریه او بازداشت شد. دلیل تفتیشات این است که غلاموف با درخواست دامادش دلشاد کاسانی عمک او احد خان اکراموف را از کراسنودر روسیه به ترکیه دعوت کرده است تا به پاکستان فرستد. اما باباخان یعقوبوف وکیل مدافع غلاموف میگوید
ما نوا را آوردیم پیشنهاد کردیم تفتیشات در این استودن پیشنهاد کردیم که همون روزی که همون داماد خودش رفته سرکو عمکش خودش گسیلش داره.
ادوکات مطمئن است که غلاموف قربانی وضعیت شده است. حالا باید افسود که علیم غلاموف عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است و بنابر خبر تاج نیوز سران حزب این نکته را تصدیق کردند. و نکته دیگر این است که عبدور شونده گناه را به گردن گرفته است. در این بین خواهر دلشاد که در دانشگاه طبی اسلو با بهای خوب و اعلی تحصیل میکند و آرزو دارد پزشک شود هنوز آگاه نیست که برادر دوست داشته اش در پاکستان کشته شده است. عبدالواحد اکراموف با هر راه تلاش میکند خبر به گوشی او نرسد، اما در بابت آنکه آیا پشیمان نیست امکان داد فرزندش به این راه رود چنین میگوید
ما همین عقیده یک انسان دیگر کرده میشود. برای چی من پشیمانم؟ من یکون ذره پشیمان نیستم. در این زمانی که همین دولت های مسلمانی همش مسلمان ها در روی زمین در زیر شکنجه هم اوه اینا را این بود چخل عقیده دیگر داشتن ممکنه.
دلشاد کاسانی دیگر در قید حیات نیست، اما محاکمه دادگاهی علیم غلاموف روز پنجشنبه ادامه خواهد کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
ادامه برنامه. بعد از مذاکرات اخیری کمیسیون مشترک مسائل مرزی تاجیکستان و قرقیزستان در شهر خوجند، جانب ها به توافق رسیدند که تا زمان حل قلمروهای مورد بحث فعالیت در چاه کتتوز باز داشته شود. تا کنون در این کان در این چاه کارگران تاجیک به استخراج نفت مشغول بودند و حالا قرقیز ها ادعا دارند که این چاه آنهاست. جمعبای سنگینوف معاون اولی رئیس ولایت سغد و عضو کمیسیون مشترک مسائل مرزی میگوید از 89 چاه نفت و گازی که زمان شوروی در موضع نیازبک ناحیه کان بادام کنده شده اند تنها یکی در اختیار قرقیزستان بود و بر اساس سندها چاهای دیگر مالی تاجیکستان دانسته می شود. همکارم معصوم محمد رجب در شهر خوجند در گفتگوی اختصاصی با جناب سنگینوف نخست پرسید که نتیجه های نشست کمیسیون مشترک مسائل مرزی تاجیکستان و قرقیزستان در خوجند را چگونه ارزیابی میکند؟
اولین ملاقات کاری معاونین سروزیر جمهوری تاجیکستان و معاون سروزیر جمهوری قرقیزستان با اشتراک اعضای کمیسی دلیمیتاسیو و دیمارکاسیو طرفها روزهای 11 و 12 ماه ایول در مدت 2 روز حیات طرفها تمام مسائل همکاری نزد سرحدی و سرحدی را بررسی نموده برای آموزش یکدیگر ارسال کردند.
جمعبای رحمتوویچ، در این مذاکرات از جانب تاجیکستان کدام مسئله و مشکلات مرزی مطرح شد؟
در رفتی محکمی مسئله های طرف ها در موضع بهارستان از جمله طرف تاجیکستان به مسئله فعالیت چاه های نفت و گاز موضع نیازبک حدود شهر کانی بادام که این انشاءات های استحصالی به کارخانه پترولیم سوخت تعلق دارند دقت طرفی جمهوری قرقیزستان رو جلب کرد. در این مورد در واسطه اخبار عامه اطلاع گوناگون از واقعیت دور به نظر می رسد از این رو از بس که در دایره مسئولیت به واسطه با سپارش رئیس ولایت سوخت به همین مسئله بنده مشغول بود، می خواستم بعضی روشنی ها اندازم. اصلا بحث یا ماجرا اطراف چاه رقم 205 نیازبیک که در حدود شهر کونی بودم جایگیر است، در مبزی قرقچکوم شمالی، از 17 ایون سال روان پیدا شده است و پیدا شدن حبس در مورد کاربری طرف قرقیزستان وابسته به آن که گویا حدود جایگیر شوی این چاه 205 به جمهوری قرقیزستان تعلق دارد. طبق سندهایی که ما در جریان کاری کمیسی دلیمیتاسی دیمارکاسی جانبهای تاجیکستان و قرقیزستان اساس کرده کاربری را ادامه داده استادیم، این چاه ها در حدود جمهوری تاجیکستان جایگیر شدند و این جای بحث نیست.
ولی جانب قرقیزستان هم دعوا دارد که این چاه رقمی 205 در موضع نیازبک ناحیه کانی بادام با گفته آنها چاه کتتوز در حدود این کشور جای گرفته است. اصلا کافتن و بهره برداری از این کانها در ناحیه کانی بادام چی تاریخ دارد؟
تاریخ چاه های نفت و گاز نیازبک و قرقچکوم شمالی که در حدود شهر کانی بادام جایگیر هستند از سالهای 1955 تا 1962 در این مبزی ها کارهای اکتشافی و گیالوگی انجام داده شده بودند که در حدود جمهوری تاجیکستان به وقوع پیوستند. در مجموع باید ذکر کرد که از 89 چاه کنده شده در همین مبزی تنها در زمان دوران شوروی یک چاه رقم 2 با نظر داشتی منصوبیت حدود این چاه به جمهوری قرقیزستان در همون زمان به توازن جمهوری قرقیزستان داده شده بود. باقی مانده تمام چاه هایی که فعالیت دارند یا امروز فعالیت ندارند در حدود جمهوری تاجیکستان جایگیرند.
اما کان بحثناک رقم 205 در موضع نیازبک ناحیه کانی بادام چی؟
چاه بحثی رقمی 205 که اطرافیان گفت و شنید و ماجرا پیدا شد هنوز سال 1987 کنده شده، تا امروز همچون اقتدار صناعتی کارخانه حدود جمهوری تاجیکستان فعالیت میکند و حالت امروز چنین است که چاه رقمی 205 فعالیت خود را ادامه داده استاده است. کارمندان آن با رجه مقرری فعالیت دارند. دیدبانگاه سرحدی طرف ها باشد در مسافه های معین طبق سازشی قوه های سرحدی جمهوری تاجیکستان و قوه های سرحدی جمهوری قرقیزستان جایگیر شده، توازن معین مناسبت ها را رعایت کرده، بحث های احتمالی و ماجراهایی که می توانند انگیزه پیدا کنند پیشگیری کرده ایستادند.
جمعبای سنگینوف معاونی اولی رئیس ولایت سوخت در رابطه با مسائل مربوط به نشست اخیری کمیسیونی مشترک مرزی میانی تاجیکستان و قرقیزستان صحبت می کرد. و نشریه آلمانی زبان تا گس انزیگر مقاله را درباره نشر کتاب انیکوژن روزنامه‌نگار فرانسوی به تب رسانده است. این کتاب قربانیان حریم قذافی نام دارد و درباره محیط اطراف قذافی و نزدیکان وی حکایت میکند. در این باره گزارش داریم از همکارمون ساجده میرزا.
در مقاله آمده است رهبری لیبیا که مخالف بسیار نکاحی بود و سن ازدواج را نیز تا به 20 بالا برده بود، در اصل حرم شخصی داشت که در آن کنیزکان شهوانی نگهداری می شدند. با گفته روزنامه‌نگار فرانسوی آنی کوژن که در پیگیری این موضوع و جمع‌آوری معلومات ضروری درباره حریم قذافی به لیبیا سفر کرده است، تعداد آنهایی که روزگار وحشتناک را در این حرم سپری کردند و حالا بخواهند چیزی بگویند خیلی کم است. در کتاب کاژان از جمله درباره دختری با اسم سوریا حکایت شده است که در سن 15 سالگی در یک معرکه رسمی مکتبی شرف یافته است که به رهبری کشور یک دسته گل تحفه کند. قذافی تحفه را گرفته است و سر دخترک را مهربانانه نوازش کرده است. بعدن معلوم شد که این نوازش علامتی بوده است که رهبر دخترک را پسندیده است و اکنون این دختر مال او خواهد بود. سوریا به روزنامه‌نگار فرانسوی آنی کاژان گفته است که زندگی او همان روز به پایان رسید. آنچه از سر دختر در حریم قذافی گذشته است قصه رمانتیکی مثل فیلم حریم سلطان سلیمان نیست. او گفته است تمام کنیزها را آماده و بر رهبر پیشنهاد می کردن و رهبر هرچی دلش می خواست با دختران انجام می داد. آنها را تجاوز می کرد و پست می زد. در کتاب قربانیان حرم قذافی آمده است که نگهداران حرم به دختران مواد مخدر می دادن تا مطیع رهبر باشند. بخش عمده سابق باشندگان حرم قذافی از ترس اتهام فاحشگی که حکم قتل دارد خاموشی را اولا دانستند و درباره آن روزها به کسی چیزی نمیگویند. سوریا به روزنامه‌نگار فرانسوی گفته است که خیش و تبار کنیزهای حرم رهبر کیها از آنها رو تافتند و این است که برخی به خارج رفتند و حالا هم به فاحشگری مشغولند، ولی برخی دیگر ازدواج کردند و مهر خاموشی به لب زدند. در این کتاب همچنین درباره زنهای محافظ قذافی صحبت شده است و مؤلف گفته است که زنها در اصل نه محافظ بلکه فاحشه های رهبر بودند.
چاپی کتاب یک روزنامه‌نگار فرانسوی که درباره قذافی و اطرافیان وی حکایت میکرد. با این گزارش نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند.